ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 بامداد امروز صالح‌آباد در استان ایلام را لرزاند. فعالان حقوق بشر در کانادا کارزاری برای معرفی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد تروریستی آغاز کردند. رسانه‌های داخلی از آتش‌سوزی در کارخانه فولاد زرند گزارش دادند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. بنابر گزارش‌ها زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 بامداد امروز صالح‌آباد در استان ایلام را لرزاند. به گزارش مرکز لرزه‌نگاری ایران، این زلزله در ساعت 9:24 در عمق 9 کیلومتری زمین رخ داده است. بنابر گفته مسئولان محلی، زمین لرزه تاکنون خساراتی در پی نداشته است. بر اساس اطلاعات اولیه مرکز لرزه نگاری، این زمین لرزه کانونش در صالح‌آباد بوده، اما در استانهای همجوار از جمله کرمانشاه احساس شده است. فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع کارزاری برای معرفی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد تروریستی اطلاع دادند. بنابراین گزارش، این فعالان از طریق مرکز حقوق بشر مهر روز گذشته اقدام به نصب 2 بیلبورد از جانباختگان اعتراضات آبان 98 ایران و سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی در 2 خیابان مرکزی تورنتو در کانادا کردند. در این بیلبوردها تصاویری از پویا بختیاری که در آبان 98 در مهشهر کرج کشته شد و همچنین راستین مقدم و شکیبا فقاهتی، مادر و فرزندی که در جریان شلیک موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافری اوکراینی همراه 174 تن دیگر کشته شدند، دیده می شوند. خبرگزاری فارس از وقوع آتش سوزی همراه صدای انفجار شدید در کارخانه فولاد زرند گزارش داده است. ساعتی پس از انتشار این گزارش، در ساعت اولیه بامداد امروز، علی صادق‌زاده فرماندار زرند با تأکید بر اینکه آتش سوزی خسارت جانی نداشته از مهار آتش اطلاع داد. به گفته وی، سرریز یکباره حجم مواد مذاب در کوره بلند فولادسازی باعث به وجود آمدن آتش و دود شد و خساراتی به کابل‌های اطراف محوطه کوره وارد کرد. پس از آتش سوزی در ناوه خار که منجر به غرق شدن آن شد و آتش سوزی گسترده در پالایشگاه تهران، این سومین آتش سوزی در روزهای اخیر محسوب می شود. سازمان امنیت اسرائیل با صدور بیانیه‌ای در خصوص امکان وقوع خشونت داخلی و تحریکات سیاسی هشدار داده است. معترضان طی روزهای اخیر مقابل منازل اعضای ائتلاف علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تظاهرات و آنها را به خیانت متهم کردند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس، به رادیو فردا میگوید:
بعد از تشکیل ائتلاف میان 8 حزبی که در واقع بخشی از اون رقیب بنیامین نتانیاهو بودند برای تشکیل دولتی که بتونه سرانجام به 15 سال قدرت بنیامین نتانیاهو پایان بده، گروه‌های راست و حامیان آنها و شهرک‌نشین‌ها سلسله تظاهراتی رو در شهرهای مختلف آغاز کردند، بیانیه‌های متعددی صادر می‌کنند در برابر منازل اون دسته از سیاستمدارانی که وارد ائتلاف شدند، تظاهرات میکنند پی در پی و میگویند که شما مرتکب خیانت شدید. خیانت نه تنها به کشور اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، بلکه خیانت به یهودیت و آرمانهای صهیونیست. اینها دقیقاً مشابه همون عباراتی است که در زمانی که اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل در سال 1993 سازمان آزادی بخش فلسطین پیمان صلح رو امضا کرد از زبان راستگرایان علیه او شنیده می شد و سرانجام به قتل او منجر شد به دست یکی از همین حامیان شهرت نشین ها. حالا رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل در این بیانیه کاملا بی سابقه آمده و ابراز نگرانی کرده، از کلمه قتل سخنی نگفته، اما کاملا مشهوده که ایشون از یک قتل سیاسی دیگه در زمینه این تحریکات و فتنه انگیزی های لفظی و زبانی عمیقا نگران.
فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در بیت المقدس اورشلیم. در مورد اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای تایید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را میشنویم.
مناظره هم ایرادات شکلی داشت هم ایرادات محتوایی. مهمترین ایرادات شکلیش این بود که اولا عدالت در رقابت برقرار نبود، یعنی 5 نفر از یک طیف مشخص در مقابل 2 نفر دیگه از طیف مقابل، و در میان اون 5 نفر از طیف موسوم به اصولگرا یکیشون در صدر اصولگرایانه، در حالی که طرف مقابلش ذیل اصلاح طلبانه. یعنی صدر اصولگرایان با صدر اصلاح طلبان مناظره نمی کرد، صدر اصولگرایان با ذیل اصلاح طلبان مناظره می کرد. چرا؟ چون صدر اصلاح طلبان و اون کسایی که چهره های شاخص جریان مقابل بودن همه رد صلاحیت شده بودن. نکته دوم که نشون میده هیچ گونه عدالتی در این رقابت وجود نداشت این بود که یکی از رقبا بالاترین مقام قضایی کشوره که از قضا باید دورترین نقطه از سیاست و نزدیکترین نقطه به بیطرفی باشه، چون هم کلید زندان در اختیارشه هم دستبند بازداشت. حالا اومده وسط معرکه‌ای نشسته که با حفظ سمت رئیس قوه قضاییه و رئیس عدالتخانه داره رقابت مثلا میکنه با کسانی که هر آن در معرض تهدید و بازداشت میتونن باشن و میتونه براشون پرونده درست کنه وقتی علیهش حرف بزنن، و تجربه هم نشون داده که قبلا این کارو کردن. ببینید اینا نمایندگان مجلس رو به اتهام نطق پیش از دستور یا حرفایی که در مقام نمایندگی زدن قبلا بازداشت کردن، تهدید کردن، محاکمه کردن، در حالی که نمایندگان مجلس تازه مسئولیت داشتن. اما این نامزدهای انتخابات که مسئولیت ندارن، هر لحظه در معرض تهدیدن، کما اینکه برخی از هواداران اون آقا که اون تیم 5 نفره رو تشکیل میدادن اتفاقا امروز از تشدید مجازات و ممنوع الخروجی و اینا حرف زدن و به جای او طرف مقابل رو تهدید کردن. اینا نشون میده که هیچ گونه عدالتی در این رقابت و مناظره وجود نداشت. اینا نمونه هایی بود از ایرادات شکلی. ایرادات محتوایی هم داشت. ببینید تیم 5 نفره اصولگرا وعده گشایش اقتصادی میدادن با انواع و اقسام عددها و رقمهایی که اگر کسی مثلا از خارج این کشور نگاه کنه و اوضاع ویران اقتصادی کشور رو ندونه خیال میکنه که صندوقهای کشور پر از پول، فقط یکی باید بیاد و اینا رو مثلا تقسیم بکنه. هیچ کدوم از این اصولگرایانی که وعده گشایش اقتصادی دادن توضیح ندادن که این وعده ها چه تناسبی با این شرایط کشور داره، با این وضعیت روابط بین المللیشون و این خزانه خالی که تا سیاست های کلان درست نشه اینا هم درست نمیشه قاعدتا. در طرف مقابل اون 2 نفری که به عنوان اصلاح طلب مثلا حضور داشتن یا اعتدالیون، اینها هم که وعده گشایش های اجتماعی و فرهنگی و امنیتی میدادن توضیح ندادن که با کدوم قدرت قرار مقابل سیاست هایی بیستن که محصول اراده قدرت مطلقه و شخص رهبری است و هیچ یک از رؤسای دولت قبلی با تمام اقتداری که میشد تصور کرد دارن نتونستند اون گشایش اجتماعی و فرهنگی و امنیتی رو ایجاد بکنن. از اینها گذشته نقطه درخشان مناظره امروز اون اعتراف آقای زاکانی بود خطاب به آقای همتی، وقتی بهش گفت که اگر رد صلاحیت ها نبود شما الان اینجا نبودی و این قد و قواره شما نبود. این اعتراف روشنی است از یک نامزد اصولگرا که داره میگه اونهایی که قد و قواره ای داشتن همه حذف شدند و حالا نوبت به دیگران رسیده و همین نکته، یعنی علاوه بر ایرادات شکلی و محتوایی، کل داستان ایراد مبنایی داره، چون به هیچ یک از ابهاماتی که درباره وضعیت صلاحیت‌ها وجود داره پاسخ داده نشده و این ترکیبی که امروز به عنوان مناظره دور هم نشستن اساساً ترکیب نامشروعی است.
تحلیل محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار ساکن پاریس را می‌شنیدید. از روز گذشته همایش مجازی با شرکت سه گروه ائتلافی با مباحث تحریم انتخابات، نه به جمهوری اسلامی و گذار از آن برگزار شده است. همکارمان شهرام میریان.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد ماه جاری، همپای ده‌ها تظاهرات خیابانی در خارج علیه این انتخابات، یک گردهمایی مجازی هم با شرکت سه گروه سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از شنبه این هفته شروع به کار کرده. نقطه اشتراک این سه تشکل با نام‌های کنگره ملیت‌های ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان ایران و بالاخره همبستگی برای آزادی و برابری در ایران بر محور فدرالیسم و یا عدم تمرکز دور می‌زند. این سه جریان سیاسی فدرالیسم را ضرورتی اجتناب ناپذیر در جلوگیری از بازتولید استبداد و دیکتاتوری در آینده ایران می‌دانند. ایجاد یک آلترناتیو و یا جایگزین فعال برای گذار از جمهوری اسلامی، نهادینه کردن دموکراسی، قطع استبداد و نابرابری حقوق زن و مرد در ایران، رفع فقر عمومی و ایجاد رفاه، تبعیض جنسیتی و مشارکت همگان در امور اجتماعی و سیاسی از جمله مواردی بوده که تاکنون در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفته. عباس خورسندی، یکی از مسئولان و برگزار کنندگان این همایش مجازی، در گفتگو با رادیو فردا درباره برخی از مواردی که در دستور کار این کنفرانس نشسته اینطور گفته:
همدوش و همصدا با مردم ایران ما حرکت میکنیم. این نشست، این کنفرانس میگوید با تحریم انتخابات یک گام بزرگ سیاسی برداشته میشود تا سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم بشه. سلب مسئولیت از جمهوری اسلامی در این انتخابات توسط مردم ایران، بازتابش در مذاکرات برجام، بازتابش در معاملات جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر، در واقع غیر قانونی قلمداد شدن موجودیت جمهوری اسلامی است. در انتخابات ایران متمرکز شده. در این دور از انتخابات که مردم با نرفتن پای صندوق های رای در واقع سلب مشروعیت میکنن. ضمن این که با شرکت نکردن در انتخابات مرحله بعدش سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود. ایران یک کشوری است که اقوام و ملیت‌های مختلف داره و هر کدوم از اینها سهمی در مناطق خودشون و در اداره کشور به صورت مشترک در نظر دارند و میخوان برای همیشه تاریخ این استبداد و دیکتاتوری تکبودی که همواره در سیطره قدرت قرار میگیرند اینا رو حذف بکنه و همه جای ایران مردم باید مثل تمام کشورهای مترقی و دموکراتیک جهان وارد عرصه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بشوند و از آزادی برخوردار باشند و سهم برابر در واقع برخوردار باشند. و این همایش در مسیر نو جمهوری اسلامی، رای بی رای ما رای نمیدهیم، این کنفرانس هم نو انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی رو در واقع مطرح کرده و این 7 نفری که آمدند و هر کدوم یه شعار میدن، اینا آزمایش شده هستن. از این بعد با خیال راحت تر آقای خامنه‌ای یک سرسپرده خودش رو به عنوان رئیس جمهور میذاره که مخل افکارش نشه، حالا میخواد که یک دستش بکنه.
همایش مجازی سه گروه ائتلافی شورای دموکراسی خواهان ایران، همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و کنگره ملیت‌های ایران فدرال که نه به جمهوری اسلامی و آری به گذار از این جمهوری را در دستور کار خود قرار دادند، همواره با تأکید بر یک پارچگی و وحدت ایران در چارچوب یک حکومت ملی و فدرال، خواهان گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به وسیله مردم و بدون دخالت کشورهای بیگانه بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 21 12 21، 12 و 13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.